خارج اصول 22.87.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين. نتیجه عرض دیروز ما این شد که ما در مورد قاعده فراغ باید احتمال التفات رو معتبر بدانیم، چون قدر متیقن از این روایت صورت احتمال التفات و تذکر هست. در غیر این صورت در جایی که قطع به عدم تذکر داشته باشیم، این روایات از قدر متیقنش خارجه. اصل اولیه هم عدم اعتبار قاعده فراغ هست. قاعده فراغ یک نوع رفعیتی هست از قاعده اشتغال که انسان سلام علیکم. پس بنابراین ما در صورتی که احتمال التفات ندهیم حکم میکنیم به عدم صحت صلات تمسکن به قاعده اشتغال. این محصل عرض ما در جلسه قبل. مرحوم آقای خویی علاوه بر بحثایی که مطرح فرمودن، به روایت علی بن جعفر هم تمسک گرفته بودن. روایت علی بن جعفر حالا صرف نظر از که دلالت بر مطلب آقای خویی بکند یا نکند، خودش فی نفسه این روایت رو باید بررسی کرد، یه مقداری بین صدر و ذیلش چجوری جمع باید بکنیم و این روایت رو چگونه با روایت حسین بن ابوالعلا هماهنگ کنیم. این بحثایی هست که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. اون روایت اول بخونیم. صحیحه علی بن جعفر که در کافی نقل شده و در صحت سندش بحثی نیست. علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألته عن المرأة عليها الصغار والدملج. عليها الصغار والدملج في بعض ذرائعها لا تدري هل يجري الماء تحت أم لا. کیف تصنع اذا توضعت او اغتسلت. قال تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه. و عن الخاتم الزيق لا يدري هل يجري الماء تحته اذا توضع ام لا. كيف يصنع؟ قال ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضع. اینجا در مورد این روایت بعضی از بزرگان فرمودن که از ذیل روایت استفاده میشه که از مفهوم ذیل ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضع این مفهوم داره، یعنی ان لم يعلم ان الماء لا يدخله، اگر علم به عدم دخول ما نداره احتمال میده ما داخل میشه، احتمال میده داخل نشه، اخراج لازم نیست. و خواهده نیست و میتونه با همین صورتی که انگوشت هایی دستش هست وضو بگیره. بعضی گفتن که اگر شک داشته باشیم که یک شیء حاجب هست یا حاجب نیست، این روایت میگه که وضوی شما صحیح هست، فقط در صورتی که علم و حاجبیت داشته باشید وضو باطل میشه. باید حاجب رو برطرف کرد و بدون برطرف کردن حاجب وضو صحیح نیست. اینجوری به این لیل تمثل کرده. آقا مرم آقای خویی این کلام رو پاسخ دادن، فرمودن که اگر قرار باشه این روایت مفهوم داشته باشه که صورت شک رو با شکی در حاجبیت موجود بخواد وضوع رو تصحیح کنه، با صدر روایت تناقض پیدا میکنه. چون صدر روایت میگه که سوار و دملاش رو باید حتما یا تحریکش کرد یا در آورد تا یقین کنی که آب زیرش داخل شده. سوار یعنی دستبند، دملاش یعنی پاپوش، یعنی زیور پا. نمیدونم فارسی ترجمه این داره یا نداره. از جمله که واتوبند اینجا معنا کرده، این که مثلا جمله به معنای زیوری هست که پا میبستن. آه خلخال، آه درست خلخال به پا میبستن. جمله به دست رو فقشن. برای واقعی تو این فرمایند که چون مکلم هست بین خاطر و سواق دملاش فرق نیست، نه از نظر حکم شرعی فرق هست، نه از جهت وضعیت خارجی فرق هست، و بین زن و مرد هم بله این تفاوتی نیست. خب این سوال برای چی سوال کرده علی بن جعفر؟ از اون حکم سوار و دملاش رو که خاتم را هم استفاده می کنه. ایشون میگه جهت سوال این هست که انگشتر تنگ دو قسمه. اندیکای قد انگشتری هست که با حرکت دادنش یقین می کنیم که آب به زیر اون می رسه. حضرت میگه مخیری که شخصی که لازم نیست حتما خارج کنه، میتونه خارجش کنه، میتونه تکونش کنه. گاهی اوقات نه، با حرکت دادن هم آب زیر اون نمیرسه. امام علیه السلام فرموده که اون با باید حتما باید اخراج کنه. بنابراین در واقع سوال این هست که یک انگشتری تنگی دارم که نمیدانم چی کارش کنم. حضرت میفرماید که اگر راه خروجش هم راه رسید یقینه به وصول آبش، فقط به خارج کردن اونو خارج کن. اما اگر چنین نیست، نه اینکه با همون حالت وضو بگیر، حرکتش خارجش نکن، بلکه حرکتش بده و وضو بگیر. بله درسته، شاید ظاهر بدوی این روایت این باشه که فلیخرجه، یعنی اصلا لازم نیست، با همون حالتی که هست حتی تحریک هم لازم نیست، ولی برای اینکه با صدر روایت متناقض نشه ما مجبوریم روایت اینجوری معنا کنیم که میفهمند که اگر انگشتر مثل سوار و دمدوجه که با حرکت دادن میشه یقینه به وصول آب تحته کرد، مخیرید بین حرکت دادن و خارج کردن و بیرون آوردن انگشتر. اگر چنین نیست، تأخیر در کار نیست و تعیناً باید شی رو خلاصه بیرون بیارید. این تعبیری هست که مرحوم آقای خویی در مورد این روایت بیان کرده.
خب اینجا
شما در مورد این کلام اینجوری فرمودن، گفتن که آقای خویی دو تا مطلب رو مطلوب الان گرفته. یه مطلب این هست که از کنم خدمت شما، هدف از گردچرخاندن و هدف از به اصطلاح چرخاندن یا در بردن انگشتر یا در بردن دستبند سوار امثال اینها یقین به وصول آب هست، برای این هست که یقین به وصول آب حاصل بشه، نه اینکه یقین به عدم وصول از بین بره. به موقعی هست که میگه چون یقین به وصول ما نداره این کارو بکنه که یقین به وصول ما پیدا کنه. یه موقع نه، میگیم چون یقین داره بدون این کار آب نمیرسه، یقین داره آب نمیرسه، این صورت نه. آقای خویی میفرمایند هدف این هست که یقین به وصول آب حاصل کند، نه اینکه یقین بعد از وصول رو ظاهر کنه. یقین بعد از وصول که اون مشکل هست اون رو ظاهر کنه. چون میگن نه، این هدف یقین به وصول ما. یک. دوم اینکه بین سوار و دملاج از یک طرف و بین خاتم هم هیچ فرقی نیست. آجوان رو فهمند اگر قرار باشه این دو مقدمه مسلم باشه یه جایی برای سوال نیست. خب امام علیه السلام که در صدر فرمودند که شما حتما باید دملج یا سوار رو آب رو بهش برسونید، آب رو بهش برسونید. در خب اگر قرار شد باشه خاتم هم همین حکم داشته باشه، خب خاتم و اگر وسیله آب رسوندن به او اگر بدون بیرون آورده اگر میشود با تکون دادن آب رو بهش رسوند، خب مخیر بین تکون دادن و بیرون آوردن. اما اینکه بدون بیرون آوردن نمیشه آب رسون، اگر خب صدر روایت ازش استفاده میشه که لازم هست شما یقین به وصول ما حاصل کنید، خاتم ارث یقین داره مثل سوار و دملش هست، یه شکی اینجا باقی میمونه. خب این رو هم اگر حرکت دادنش سبب رسیدن به اون هدف یقین به وصول ما هست نیست، خب باید یکی شقش رو انتخاب کنه دیگه. علتی که مخیر بین دو شق تحریک یا بیرون آوردن بود این بود که هر دوی اینها هدف رو تأمین میکنن. اگر خب یک شقش هدف رو تعیین نمیکنه، اون یکی فقط هدف رو تعیین میکنه، میشه واجب معین دیگه. یعنی احتمال اگر اصلا جایی برای سوال نیست، پس اگر وجه سوالش این وجه شما باشه اصلا چرا دوباره سوال کرده؟ دوباره سوال کردن اصلا جا نداره. خب حالا عرض میکنم این بنابراین اصلا این که صدر و ذیل رو شما میخواید بگید تناقض بین صدر و ذیل پیدا میکنه، ما باید حتما روایت رو به گونه دیگه ای معنا کنیم و امثال اینها، اگر قرار باشه اینها صدر و ذیل باشن با راه حل شما مشکل حل نمیشه. دیگه حکم مسئله روشن بوده، سوال خاتم زیر نباید میپرسید. این بحث نقضی در واقع حلش اینه که اولا معلوم نیست که اینها صدر و ذیل باشن، ممکنه دوتا روایت مختلف باشن. علی بن جعفر رو تو مسائل علی بن جعفر اگر ببینید همش میره سر تو انفلان و انفلان انفلان انفلان، هم تو مسائل علی بن جعفری که مستقل چاپ شده، هم در قرء الاسناد همیاری مواردی که علی بن جعفر هست، تو میبینید تو سر هم سوالات مختلف رو مطرح میکنه، نه اینکه سوالات در یک مجلس کرده، سوالات مختلف کرده، امام علیه السلام فرموده اینا رو آورده. به خصوص این کتاب اول غیر موظف شده، بعد موظف شده ترتیب فقه، اصلا ممکنه تو ترتیب اولیش اصلا جاش هم مختلف بوده، بعدا چون دیده اینا جاشون حکمشون مشابه هم هست، از جای ترتیبی کنار هم قرار گرفته، اصلا معلوم نیست که اینها کنار هم هم در اصل کتاب غیر موظف اولیه هم کنار هم بوده باشن، فضلا از این که در یک مجلس واحد اینا شده باشن. علی ابن جعفر، علی ابن جعفر دو تا نسخه ازش هست، یک نسخه موظف و یک نسخه غیر موظف. نمیدونم تقریب رو هم خودش کرده یا اینکه بعضی از اون لغات اون رو تقریب کردن و مثلا ازش نقل کردن. علی تقریب دو نسخه از این کتاب رو در کتب رجال معرفی کردن، مسائل موظف علی ابن جعفر و مسائل غیر موظف. این نسخه ای که چاپ شده این غیر موظفشه به عنوان مسائل علی ابن جعفر. اون چیزی که دست همیری بوده و نقل میکنه موظفه، به ترتیب بابهای شفیع مرتب شده. من حالا از کنم خدمت شما کافی رو دقیق نمیدونم کدوم نسخه اخذ کرده، ولی خب به هر حال این احتمال دقیقا هست که از نسخه مثلا موظف اخذ کرده، اصل عبارت در نسخه اصلی که نسخه غیر موظف بوده، اون اصلا این کنار هم نبودن، جای دیگه بوده. حالا پرانتز این نکته رو هم عرض میکنم، من تو روایت حسین ابن عبدالعلا که صحبت این بود که این دوتا یک روایت هستن، یه دوتا روایت آجوان می فرمودن معلوم نیست این دو قطعه قطعات یک روایت واحد باشن و در یک مجلس صادر شده باشن. ایشون تعبیر می کند که بعید نیست که اینا دو تا روایت باشن، در دو جا صادر شده باشن و میگن شاهدش هم اختلاف لحن روایت هست. من فکر می کنم اشاره به این دارم که در روایت حسین بن عبدالعلا رو ببینید، علل خاتم از اختفلتو قال حذل هم این مکانه، مثل که امر گفته و قال فل وضو تدیره نه ادره تدیره. اگر به اصطلاح در یه روایت باشه به طبیعی باید بگه حذل هم و ادره هم، یا اونجا بگو تو حذل هم این مکانه تدیره. این هم فرق گذاشته ایچون حذل هم گفته ایچون تدیره. این معید این هست که اینها تو دو روایت بودن، خب یه روایت بسیده امر تعبیر کرد، یه سیده روایت بسیده یه اصطلاح مظاهر دلیل است معید این که اینها در دو روایت بودن. خب حالا اینجا پس اولا این معلوم نیست که اینها در یک روایت باشن، در بلکه همون سوالات مختلفی که علی ابن جعفر داره، این هم یکی از همون سوالاتی که مطرحش هست این شکلی. خب یک دوم که این که ایشون مسلم گرفتن که مقدمه دوم که بین خاتم و سوار و دملج فرقی نیست، این چندان روشن نیست، به خصوص خاتم زیق. چون اولا خاتم زیق یه ویژگی داره، درآوردنش یک سختی مشقت نوعیه داره، یه انسان میخواد در بیاد ممکنه گم بشه، ممکنه که اصلا یکی از مکافاته خود من انگشتری مطرف احتمالا وضو در آوردم گم شد که گم شد امثال اینا. اگر به هر حال آدم بخواد انگشتری داشته باشه، خیلی وقتا مناسب است در همه وقت انگشتری یه جایی بخواد بذاره، نه انگشتری چه بسه گم بشه، بخوادم بیر اصلا علاوه بر این که نفس بیرون آوردن انگشتری تنگ بخواد برای هر موضوعی درش بیاره خیلی سخته، این که دست رو زخم کنه مشکل ایجاد کنه. و اینکه به خاطر حرج نوعی شاره یک چیز رو برداشته با سوار و دملاشی که رفته اینجور نیست، خب بازوبنده بازش میکنه، دستبندش اینجور نیست که خیلی سخت باشه در آوردنش. و نه ما علنگوه نه الزام دارید که حتما به سختی انگشتر تنگ نیست، سختی انگشتر تنگ نیست، انگشتر تنگ خب خیلی فرق بین انگشتر هست، انگشتر تنگ هم هست، انگشتری که تنگ باشه اون در آوردنش خیلی سخته. به هر حال انگشتر تنگ بالا رو گرفته این استخونایی که یه نظر روی این انگشتر هست معمولا آسیب میبینم که حسابی چی؟ الانگو غالبا اینقدر تنگ نیست، اینقدر تنگ نیست الانگو ها خیلی وقتا این اون درم نمی علاوه بر این که دستبنده بالا پایین میدن لازم نیست با حتما تودی روح باشه که از اینجا در بردنش سخته، ولی بالا پایین کردنش که سخت نیست. از حالا البته اون موقع از این چیزای چسبای چسب باز از شاید در واقع این نکته‌ای وجود داره. خود امام علیه السلام در روایت عبدالعلا مولا آل سام در مورد این که بر مراره میشه مست کرد اینه که با قاعده است، با قاعده است که بر مراره بشه. این هازا و اشباهو یورف من کتاب الله، نه تنها این امر احتمال نیست، احتمالش هم خیلی قوی هست، احتمال جدی وجود داره که شخص بگی که همین ها کفایت میکنه. همچنان که چه مانعی داره که انگشتر به منزله من مراره باشه؟ چرا در مورد مراره شعار وضوعی بر مراره رو کافی دونسته؟ به خاطر حرج هست و طبق قاعده هم دونسته، میگه همون آیه‌ای که حرج رو رفع کرده کفایت وضوع بر مراره رو تصحیح کرده. اگر آیه و بعد هم میگه ان هاذا و اشباهو یا رسول کتاب الله، این مثال ما جزء اشباهو هست قطعا. و نه بحث علمه شو نمیخوام بگم، یعنی این احتمال وجود داره، اون بحث هست، این احتمال جدی هست که امام علیه السلام اکتفا کرده باشه. این امام علیه السلام حالا در اینجا گفتن که اگر صورت ال رو گفتم باید به هر صورتی هست با در بیارم، مثلا اینجور نیست که قطع داره به اینکه خصوصیت نداره، احتمال خصوصیت، بلکه ظن به خصوصیت داشتن، حتی ظن به کفایت چیز داشتن، این کاملا جدی هست. البته تقطیع شده، یعنی امام علیه السلام نتیجتا فرمودن که اینجا حرج باعث نمیشه که شما در صورت علم به عدم اصول ما باز هم، یعنی خاتم زیب به منزله دم مراره و جبیره قرار داده نشده، ولی این احتمالش کاملا جدیه. برای این جا داره که علی بن جعفر دوباره سوال کنه از حکم سوار و دملج، حکم خاتم زیب به دست نمیاد، ولی اگه به دست میاد دیگه علی بن جعفر با اون جلالت قدرش نمیاد دوباره سوال کنه. یه رو ثانیه حالا فرض کردیم که یه نکته دیگه در مورد خاتم هست، خاتم استحباب دست کردن و انگشتری هست و خود همین انگشتر استحباب ممکنه فارغ باشه، ما این که حتما دملج و سوار اینها حتما مستحب باشه دست کردن اینها خیلی روشن نیست. به خلاف اون البته فعل جمله‌ای که زن باید دی برداشته باشه مستحب براش اون بحثی نیست، ولی حالا حتما باید سوار باشه، حتما باید دملج باشه، اوناش که نیست، مثلا گوشواره باشه، میشه گردنبند باشه، میشه چیز دیگه‌ای باشه که به هر حال فارقش اینه که شارع ممکنه در مورد خاتم زیب حکم خاصه، یعنی اون استحباب منشأ میشه که خود احتمال خصوصیت بده. نمیخوایم بگیم حتما، بحث در این هست که چرا سؤال مجدد کرده. اون اشکال پیشکی نقضی این بود که شما که میگید سؤال مجدد جا داره، اون راه حلی که شما فرمودید به هیچ وجه سؤال مجدد رو تصحیح نمیکنه. این جواب حلیه که نه، سؤال مجدد جا داره به دلیل اینکه مقدمه دومی که شما در کلامتون ذکر کرده بودید که بین استوار و دم داشت و خاتم فرقی نیست، این مقدمه تام نیست. ما چیزهایی که احتمال فرق رو میاره، همین احتمال فرق کافی هست برای اینکه سؤال رو وجیه بکنه و توجیه داشته باشه این سؤال. خب نکته دومی که خب انگشتر استحباب داره، خب چیز و اینکه حتما باید انگشتر هم انگشتر تنگ نباشه، گشاد باشه. خب خیلی وقت آدمایی که امکانات مالی نداره و امکان انگشتر بیرون دو انگشتر دستشون در میاد و دیگه مجبوره این انگشتر تنگ بگیرن که دیگه خطر افتادن و امثال اینها نداشته باشه. نوع انسان هم یه مقدار انگشتر تنگ میگیرد به خاطر اینه که انگشتر از دست نیفته و اون سختی که احیاناً برای یک بار در آوردن هست به جون میخرن. اگه قرار بود شارع دستور میداد که برای هر وضوع لازم هست شما انگشتر رو در بیارید، چه بسا سبب ترک این امر استحبابی بشه انگشتر دست کردن، یه عطاشو به لقاش بخشیدیم. اینکه یا باید برم انگشتر تنگ بگیرم هر دفعه میخوام، یا باید برم انگشتر گشاد بگیرم یه گم بشه، یا انگشتر تنگ بگیرم هر دفعه در موردش سیرم در بیاره پدرم در بیاره. این از خیلش گذاشتیم نخواستم، چون واجبی که نیست، استحبابیه. اگر گاهی اوقات همین امر استحبابی سبب میشه که شارع یک توسعه‌ای قائل بشه، بنابراین احتمال توسعه قائل شدن در مورد خاتم زیب و غیر خاتم زیب هست. مثلا حالا من این مثال رو عرض می‌کنم، ببینید در باب صوم، در باب صوم میگن اگر شما مسواک میزنید، با مسواک زدن یا استنشاق و چیزای وضو، آب دهنتون میزنید برای استنشاق و وضو، آب رفت تو بدن، اون مانعی نداره، صومتون صحیح است، روزتون صحیح است. ولی اگه همینجوری آب تو دهنتون کردید روزتون صحیح نیست، باید چی؟ قضا در کفاره نداره. یعنی همینجوری این فارقش چیه؟ فارقش استحباب استنشاق حین الوضوء، که حالا آیا وضوء نماز مستحبی هم شامل میشه نمیشه، اون بحثی هست که تو اون روزه هست. ببینید استحبابی که داره گاهی اوقات منشأ میشه و اینکه شارع از یک حکم دیگه اش دست میشه. شارع برای اینکه افراد در هنگام وضو گرفتن استنشاقاتشون رو انجام بدن، شستن دهن رو انجام بدن، برای اینکه احتمال داره این شستن آب تو، چون اگر قرار بود بگن که شما استنشاق هم میکنید مواظب باشید، خیلی وقتا ممکن اشخاص بگن نخواستید، حالا وضوع باطل نشه، وضوع خیلی سخت داره یه بار دیگه روزمون نظر کنم، روزمون باطل نشه، من یه روزه دوباره گرفتم و خیلی سخته، نخواستم. این یه امر واقعی، خیلی وقتا انسان ها نسبت به مستحب یک به تشدید اگر قرار بگیره نخواستیم را حل شه. خب مانعی نداره شاره اونجا یک تفصیلی، اینجا میتونه همین باشه. این احتمالات منشأ سوال میشه که سوال کرده باشه. خب امام علیه السلام در یک صورت، در صورتی که علم به عرض کنم خدمت شما، علم بشه به حتما باید آب تحتش نمیرسه، گفته خب باید اون رو در بیاره، ولی جایی که شک داریم، اگر شک داریم اکتفا کرده. این قاعده رفتی به قاعده فراغ و تجاوز و اینها نداره، این تو واقعی هم هست. در واقع ادله صحت نماز که شرط هست که شما حتما باید با وضو نماز بخونید، میگه این وضوی که احتمال داره قسمتش نشسته باشه، این وضو هم کافیه، واقعا هم کافیه، این معلوم نیست میخواد بگید ظاهرا کافیه، در ظرف شک کافیه، نه، اون هیچ مانعی نداره و صحیح هست و چه مانعی داره. حتما بعد یک به یک جمع‌بندی بین روایت علی بن جعفر و روایت حسین بن عبد العلا رسیدن، اینجوری ایشون مجموع روایات رو معنا می‌فرماید. در روایت حسین بن عبد العلا ایشون میگه بحث خاتم هست نه خاتم زیق، چون میگه خاتم، خب خاتم زیق ممکنه باشه، خاتم غیر زیق، در هر حال این روایت گفته که شما اگر از فعیم تقوم، اگر وارد نماز خلاصه خواستید بشید، فعیم نفید حتی تقوم و فسلات فلا آمونه تن توید از سلام، برابر این شما در خاتم تنگ، در خاتم آلا گوشاد، در خاتم گوشاد تفصیل هست بین اینکه داخل نماز شده باشید یا داخل نماز نشده باشید. اگر داخل نماز شده باشید لازم نیست اعاده کنید، یعنی اگر فراموش کنید، اگر فراموش کنید و داخل نماز شدید لازم نیست اعاده کنید، ولی اگر قبل از او باشه باید حتما خاطر به نحوی آب رو بهش برسانید، حالا به نهض، به اداره، به تحریک و هر جوری که لازم هست، در خاتم گشاد این لازم هست. اما در مورد خاتم تنگ قبل از نماز اگر یقین دارید که بدون آب رسید، بدون در بردن آب تحتش نمیده، باید در بیارید، باید در بیارید، ولی اگر یقین ندارید با همین حال هم می توانید نماز بخونید. پس بین خاتم زیق و خاتم غیر زیق در صورت علم قبل از صلات، علم ندارید به دخولش تحتش، اونجا که علم ندارید در خاتم زیق شارع کفایت کرد، اکتفا کرده که اون تدبیرین ها نمی خواد چیه؟ علم و عدم وصول ما اگر نداشته باشید، یعنی چه شک داشته باشید، علم وصول ما که خب هیچ بحثی نیست، اگر شک کم داشته باشید، به صورت مسئله ما این هست که شک دارید که این آب میرسه یا آب نمیرسه، در صورت شک داشتن شارع حکم کرده به این که در فرض شک در فرض شک شما لازم هست که کنم خدمت شما، در فرض شک لازمه، لازم نیست در خاطر زیه، در فرض شک رو هیچ لازم، اما اگر یقین داشته باشید که آب پیش نمیرسه، اون رو بین داخل نماز شدن و خارج نماز شدن تفصیل هست، یعنی داخل نماز شده باشه دیگه، ولو فراموش وظیفه رو انجام نده، وظیفه نزعش یا تدبیرش، به هر حال اگه اون وظیفه‌ای که لازم هست آب رو نرسونده باشه، داخل نماز شده باشه دیگه، فلا آمار کنتن به اصطلاح توید از صلات، ولی اگر داخل نماز نشده باشه اونجا حتی، یعنی حاجه ها می فرماین جایی که انسان علم به عدم وصول ما هم داره بدون اخراج، بعد از اینکه داخل نماز شد دیگه اعاده نداره. این بیان حاجه ها. یه نکته ای را من فراموش کردم عرض میکنم، اون اینه که ایشون می فرماین که آقای خویی صحیحه علی بن جعفر رو عن خاتم زیق گفتن، خاتم زیق دو جور هست، که انا سؤال علی بن جعفر این هست که آیا خاتم زیق به اصطلاح گاهی اوقات بدون در آوردن یقین به چیز آب نداره، وصول آب نداره، گاهی اوقات بدون در آوردن هم یقین به وصول ما میتونه داشته باشه. صورت مسئله رو این دو فرق کردن که بدون در آوردن هم میتواند یقین به وصول آب داشته باشه. خب صحبت تا اینه که آجانو کنه نه، روایت این دو اینجور نیست که محتم دو صورته، چون فرض امام این هست که شخص اگر جایی که طرف میگه این اله و اندل ما لا یدخلهو فل یخرج رو هم دو تأییدی به اخراج میکنه. پس مفروض اینه که مفروض کلام اینه که بدون اخراج یقین به وصول ما حاصل نمیشه. بدون اخراج اگر قرار باشه صورت مسئله هر دو صورت شامل بشه، معنیش اینه که بدون اخراج هم ممکنه با انگشتر چرخوندن هم یقین به وصول ما پیدا بکنه. این که امر به اخراج میکنه، میگه اگر یقین دارد که آب داخلش نمیشود فل یخرجه، حتی معنیش اینه که تدبیر کافی نیست. صورت مسئله یعنی صورتی که سائل سوال میکنه میگه بدون در آوردن نمیدونه آب خارج میکنه. البته این نکته رو توجه بفرمایید، صورتی که خود علی بن جعفر سوال کرده صورت شکه، امام علیه السلام صورت یقین رو اضافه کردن، صورت یقین به عدمه. اون صورتی که علی بن جعفر میگه لا یزی هل یجل ما تحت املا، امام علیه السلام با منطوق جمله شون حکم یک صورت رو متعرض شدن که علی بن جعفر سوال نکرده، این علم اندل آ ما لایت خوده بود اون رو فرمودن. صورتی که خود علی بن جعفر سوال کرده رو با مفهوم افهام کردن که اگر شک داره ما نمیست میتونه با همین با همین وضعیت و بدون خارج کردن آب رو تیز کنند. پس مفروض کلام این هست در این روایت که بدون خارج کردن یقین حاصل نمیشه. چون مفروض این هست که بدون خارج کردن یقین حاصل نمیشه، حالا که امام علیه السلام امر میکنه لازم نیست خارج بکنید، معنیش اینه که امر کرده که لازم نیست که حتما یقین حاصل میکنید. القاء شرطیت یقین به حصول ما وصول ما هست در جایی که انسان شک داره برسال این ها، لازم نیست یقین حاصل کنید که حتما آب میرسه. در جایی که شک میکنید لازم نیست، چون فرق اینه که اگر بخواد یقین حاصل کنه باید در بیاره و امام علیه السلام با مفهوم فرمودن در آوردن لازم نیست. اگر در آوردن لازم نباشه نه اینکه باید تکونش بیاره، تکون فایده نداره برای رسیدن به اون هدف که در رسیدن یقین حاضر به وصول آب هست. پس بنابراین که منو آقای خویی فهمدن مفهوم جمله این هست که اگر یقین نداره در نیاره بلکه تکونش بده، این روایت میگه اگر بخواد یقین کنه باید حتما در بیاره، تکون دادن فایده ای نداره برای رسیدن آب تکونش. خب این تقریبا این بحث. البته من یه نکته اینجا عرض بکنم، یه کلامی تو کلام حاج آقا هست اینجا ایشون تعبیر میکنم که از این روایت استفاده میشه که در جایی که یقین داریم جمع بین از دو روایت، میگه اگر شخصی یقین داشته باشد به اینکه آب تحت خاتم نمیرسه، اگر داخل نماز شد باز اعاده نداره، اگر داخل نماز شد باز اعاده نداره. اینجوری بیان فرمودن، اگر داخل نماز شد اعاده نداره، توسطاً به روایت علی بن جعفر. و این تعیین به نظرم تقریر توسطاً به روایت حسین بن عبدالعلا نداره، فرمودن از روایت حسین بن عبدالعلا استفاده میشه که خاتم تنگ رو هم اگر ایشون تعبیرشون این هست که میگن چون در خاتمه تنگ فرد متعارفش صورتی هست که انسان چون تنگی یقین در آب تحتش نمیرسه، همینجوری که نمیره انسان معمولا اگر خاتم تنگ باشه یقین به عدم وصول ما تحته هست، این فرد متعارفش این هست. پس بنابراین این مورد رو از تحت روایت خاتم که روایت فیلم عبل علا هست نمیشه خارج کرد. پس صورتی که انسان یقین داشته باشد که آب تحت ما و تحت خاتم داخل نمیشه، این هم روایت فیلم عبل علا هست. تو این صورت هم روایت میگه بعد از اینکه داخل نماز شدید امر به اعاده شما رو نمیکنه. تنگ نیست، ایشون میگن هم انگشتر تنگ رو شامل میشه هم انگشتر غیر تنگ رو شامل میشه. این بیانی که حاج آقای فرمه من برام واضح نیست، حالا اشارتا عرض بکنم. تصورم نیست که اولا روایت حسین ابن عبدالعلا ظاهرش انگشتر غیر تنگه به دلیلی که امر به اداره کرده، همچنان که حاج آقای فرمودن مفروض انگشتر تنگ اون هست که بدون خارج کردن علم وصول ما تحت حاصل نمیشه. این که اینجا امر به اداره کرده تعداد اداره فایده داره. از موضوع خاتمی که تو این روایت هست خاتم غیر تنگ هست نه خاتم تنگ، این موضوعش خاتم تنگ رو شامل نمیشه اولا. ثانیا اگر هم بگیم که این روایت خاتم تنگ رو هم شامل میشه، اطلاق روایت حسین بن عبدالعلا با اطلاق صحیحه علی بن جعفر نسبت به خاتم ضعیف تعارض دارد و بین اینها رابطه اوقص و منوش هست و تعارض هست و مشکل هست که ما روایت حسین بن عبدالعلا رو بر روایت علی بن جعفر مقدم کنیم و این رو اجازه بدید شنبه توضیحش رو من بدم. شنبه همین توضیح مختصر همین بحث هست و بقیهش هم بحث میخواییم سوالاتی که دوستان دارن در نسبت به اصطلاح مباحثی که مونده این سوالات رو دوستان هم بحث کنن. خب بسلام الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ایشون هر دوشون رو هم میکنن به صورتی که این روایت ها یه نکته هم من فراموش کردم این مطلب رو بگم، نحوه برخوردی که آقای خویی بر روایت حسین بن عبدالعلا کرده با نحوه برخوردش با روایت علی بن جعفر متفاوته. یعنی اونجا تفسیری که این رو عرض میکنه، چون روایت حسین بن عبدالعلا میگیم ناظر حکم استحبابیه، چون ناظر، چون اگر بخواد ناظر حکم شرعی باشه باید از شون خارج شاره خارج میشه، این شاره بیان کنه که چجوری آب تحتش میرسه، نمیدونم متعرض به نحوه تمر و انتصار از شون شاره خارجه. ولی عملا تو روایت علی بن جعفر زیر روایت رو به همین معنی کردن که شما اگر میدونید برای خارج کردنش حتما باید روایت در بیارید، باید حتما در بیارید. خب این نحوه انتصاله، حکم شرعی که نیست، حکم شرعی هست که باید حتما آب رو برسون. حالا به دیگه نه برسونیم این که با در آوردن با غیر در آوردن این رو بخواد این روایت بیان کرده باشه، این دقیقا برخلاف فرمایش شما که این فرمودید که ظاهر این از شأن شارع خارج هست و امثال اینا. یه نوع تفاوت منشی بین منش مرحوم آقای خویی نسبت به روایت علی بن جعفر و صحیح حسین بن عبدالعلا احساس میشه. یه تیکه کوچیک هم عرض میکنم در مورد حسین بن عبدالعلا هم در وثاقتش با توجه به اکثار روایت بزرگان و روایت ابن ابی عمیر و صفوان و بزرتی بحثی در موردش نیست. حالا از راه های دیگه بعضی ها خواستن توصیفش کنن، از عبارت نجاشی توصیف رو در بیارن، حاج آقا یه مناقشاتی کردن و یه بحثایی رو پیمودن و اون بحث داره و یه مقداری این قلطه جدی وجود داره در مورد اون بحث ها و اینا. من دیگه وارد اون بحث نمیشم. این که حسین بن عبدالعلا به هر حال با توجه به اکثار روایت اجلا و روایت ابن ابی عمیر و صفوان و بزرتی که لا یرقب ولا یلتم الا انت و این سبب تو بحث یه بحث مختصری میمونه در مورد همون تفسیر جمعی که حاج آقا فرمودن که ایشون میفرمایند که با علم به عدم دخول لما تحت الخاتم الزیر بعد از ورود فلات هم مرد آدم میشه، نیاز به آدم نداره. و این رو مختصر جمع بین روایت حسین و عبدالعلا و صحیح علی بن جعفر این رو حالا فردا انشاءالله شنبه این رو بحث میکنیم به امید خدا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.